أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با عرض سلام و تحیات خدمت شما بینندگان عزیز، خانواده های گرامی و عزیزانی که این برنامه رو مورد دقت و ملاحظه قرار می دهید، در ادامه بیان انواع طلاق هایی که در اسلام مطرح هست، در این جلسه به یک نوع معروف و مشهور طلاق که به نام طلاق رجعی هست نکات رو خدمت شما عرض میکنیم و با برخی از احکام این طلاق آشنا میشویم. اساساً در یک تقسیم بندی در طلاقی که بین زن و شوهر صورت میگیرد، یک مرتبه هست که بعد از طلاق شوهر حق برگشت به همسرش رو بدون اینکه عقد جدیدی بینشون مطرح بشود داره و گاهی همچنین حقی ندارد و دیگر نمیتواند به همسرش برگردد. در صورتی که این حق به شوهر داده شده باشد که بتواند بعد از طلاق نیست تا مدتی که عده زن تمام نشده است برگردد، به این نوع از طلاق طلاق رجعی گفته می شود که تا زمانی که زن در عده است شوهر می تواند بدون اینکه به عقد جدید نیاز داشته باشد به همسرش برگردد و مراجعه داشته باشد. خب در این فاصله که طلاق داده می شود تا زمانی که عده زن تمام می شود، به دلیل این که در طلاق رجعی هنوز این رابطه زن و شوهری قطع نشده است و این رابطه همچنان برقرار هست، وظایف بر دوش زن و شوهر هست که خوب است با اون وظایف آشنا بشویم. در دورانی که طلاق رجعی داده می شود، زن در یک چنین دورانی حکم زن غیر مطلقه را دارد. این به معنای این است که هنوز طلاق داده نشده است و باید از شوهر خودش همچنان اطاعت کند و بر شوهر خودش همچنان محرم هست و هر کدام از زن و شوهر می تواند به هم دیگر نگاه محرمانه داشته باشد و حکم دیگر هم این است که زن می تواند در همون منزل و خانه‌ای که زندگی می‌کرده است در همون خانه بماند. نفقه و خرج این زن هم در این مدت بر دوش شوهرش هست و شوهر هم حق ندارد که زن را از منزل خارج کند مگر آنکه حالا ضرورت دیگه‌ای مطرح بشود که به خاطر اون ضرورت‌ها نتواند زن را در خانه خودش نگه دارد. خب بر شوهر هم واجب است که مثل زمانی که زن و شوهر بودند باید نفقه و مخارج زن را تأمین کند و از اون طرف هم نمیتواند زن را به زور از منزل بیرون کند. بله، در صورتی که زن و شوهر هر دو رضایت بدهند و زندگی رو در یک جای دیگر زن سپری بکند، در این صورت رضایت شوهر باشه اشکالی ندارد. اما در همون جا هم باید بدون رضایت شوهر زن از منزل خارج نشود و اگر از منزل خارج بشود در حکم ناشزه قرار میگیرد و در اون صورت نفقهش بر شوهر لازم نخواهد بود. یکی از سوالاتی که در این زمینه مطرح میشود این است که اگر زن و شوهر با طلاق رجعی از همدیگر جدا شدن، حالا این طلاق رو فرق نمی کند دادگاه داده باشد، یک عالمی داده باشد یا محضر طلاق رو داده باشد، در این که بعد از طلاق زن و شوهر باید به وظیفه‌ای که بیان شد عمل بکنند، چه کسی اینها را باید مجبور بسازد یا ملزم کند که به این وظیفه خودشون باید عمل بکند؟ جوابی که برای این سوال داده شده است این است که به مقتضای آیه شریفه قرآن و ادله دیگری که در این زمینه وجود دارد، خب وظیفه زن و شوهر خودشون هست که باید به این وظایف عمل بکنند. حالا اگر طلاق را هم کسی دیگری صادر کرده باشد، به معنای این نیست که در اجرای چنین وظایف هم اون شخص باید دخالت داشته باشد. بله، در صورتی که زن و شوهر به این وظایف آشنایی نداشته باشد، خب اینجاست که دادگاه یا عالم یا هر کسی دیگری به عنوان ارشاد و آگاه ساختن زن و شوهر به وظایفشان ممکن است مسائل را برای هر دو بیان بکند، اما در این که هر دو باید به وظیفه خودشان به عنوان یک وظیفه شرعی عمل بکنند، خب هیچ بحث اجبار و اجرای قانون وجود نداره، خودشون باید به این وظایفشون عمل بکنند. خب وقتی این مسائل گفته می شود و از اون طرف هم می بینیم که طلاق هم در بسیار از موارد همراه با دعوا و نزاع و کشمکش های خیلی پیچیده هم ممکنه باشد. مثلا زن و شوهری به دلیل خیلی سخت و به دلیل بسیار محکمی از همدیگر جدا شدن. حالا دوباره شرع آمده است بیان میکنه که ولو شوهر یک ادعای محکمی، مثلا ادعا کرده است که زنش کار منافع عفت انجام داده و به خاطر همین مثلا از زنش جدا میشود، حالا دوباره اسلام بیاید بگوید که تو حق نداره این زن را از خانه بیرون بکنی و امثال این مسائل، خب همین که زن در خانه بماند شاید سبب دعوا، نزاع و اختلافات بیشتر یا حتی خطر و تهدیدهای بیشتر را به دنبال داشته باشد. آیا این حکم که بیان شد و این وظیفه‌ای که برای زن و شوهر هست در هر صورت باید اجرا بشود یا نه موارد وجود دارد که می شود در اون موارد یک مقداری از این وظایف صرف نظر کرد؟ جواب داده که در صورت که احتمال خطر یا بروز مفسده وجود داشته باشد در این که زن در خانه شوهر خودش باقی بماند، در این صورت می تواند زن را در یک خانه دیگر و در جای دیگر بگذارد تا اینکه دعوای بیشتری بین این زن و شوهر به وجود نیاید. در این که اخراج زن از خانه توسط شوهر حرام هست، آیا منظور این است که نفقه زن بر شوهر هست؟ جوابی که دادن این است که در طلاق رجعی نفقه زن بر عهده شوهر است، ولی این که میگوید از منزل نباید خارج بکند هم در بحث نفقه هست، هم در اون بحث نفقه تأمین مسکن هم یکی از مصادیق نفقه هست که اون رو هم باید شوهر همچنان مراعات بکند تا زمانی که در عده است در این خانه زندگی بکند. در طلاق با این که انشاءالله توضیحش بیان خواهد شد، مسئله نفقه دیگه مطرح نیست و زن به مجرد طلاق گرفتن از شوهرش جدا می شود، مگر آن که زن حامله باشد که در این صورت تا زمانی که زن حامله است و فرزندش را به دنیا نیاورده است بازم همچنان نفقهش بر دوش شوهر باقی خواهد بود. در بحث طلاق رجعی یکی از احکامی که ممکنه پیش بیاید این است که آیا برای زن در عده رجعی حفظ حجاب و امثال اینها از شوهر لازم است، یعنی مثل دو نامحرم می شود یا نه؟ جواب تا حدود مشخص هست که حفظ حجاب و تستر و پوشیده ساختن خودش واجب نیست، بلکه در روایات امر شده که برعکس زن وظیفه دارد که باید خودش رو خضاب کند، حنا ببنده، سرمه به کار ببرد، خودش رو آرایش بدهد و بهترین زینت ها و آرایش های خودش رو هم به کار بگیرد و شوهرش رو تشویق به رجوع بکند تا اینکه شاید بعد از این طلاق هم اتفاق بیفتد و مرد برگردد و این حکمتی هم که در حق رجوع قرار داده شده است با یک چنین کارهایی بیشتر سازگاری دارد، نه اینکه به مجرد طلاق دیگه اینا همچنان به قهرشون ادامه بدهند. در طلاق رجعی وقتی میگوییم شوهر حق رجوع داره، می تواند برگردد، معنای رجوع چیست و چگونه تحقق پیدا می کند؟ معنای رجوع در طلاق رجعی خیلی سخت و پیچیده نیست، بسیار به راحتی امکان داره. با دو روش می شود این رجوع رو محقق ساخت. اول حرف بزند که معنایش این باشد که او را دوباره به همسری قبول داره و همسر خودش می داند. با گفتن همین کلمه با هر تعبیری که می خواهد این حرف رو بیان بکند، این رجوع تحقق پیدا می کند. و دوم روش هم که برای رجوع مطرح هست این است که یک کاری انجام بدهد، ولی چیزی به زبان نگوید، اما کاری انجام میدهد که از این کار نیز فهمیده می شود که این شوهر برگشته به همسر خودش. خب بعض از فقها فرمودن که کار کند و با اون کار خودش هم قصد رجوع داشته باشد، اما بعضی از کارها هستن که به فتوای بسیاری از مراجع دیگه حتی اگر قصد رجوع هم نداشته باشد، باز هم با انجام چنین کاری رجوع تحقق پیدا میکند که از جمله اون کارها همین نزدیکی و مجامعت زن و شوهر است که بعد از طلاق رجعی اگر یک چنین کاری بین زن و شوهر پیش بیاید، ولو شوهر قصد رجوع هم نکرده باشد، رجوع محقق میشود. اما بعضی کارهای جزئی ترش مثل بوسیدن یا دست زدن با شهوت و امثال اینها، یا اینها هم به معنای رجوع هست یا نه، خب در اینجا بعضی احتیاط کردن که هم تا حدودی به معنای رجوع هست و بعضی هم گفتن که اگر کسانی این کارها را انجام بدهد اما قصد رجوع نداشته باشد، تا حدود احتیاط حکم میکند که اگر نخواهند رجوع بکنند باید طلاق جدید هم بدهند تا اینکه با واسطه اون طلاق بعدی اینا از همدیگر بتوانند جدا بشوند. در مواردی که این رجوع ممکنه محل دعوا و اختلاف بشود که بعضیا بگویند رجوع کرده، بعضیا بگویند رجوع نکرده، مثلا پدر دختری بعد از طلاق گرفتن دخترش این گونه اظهار میکنه که دامادم به من گفت که من زنم را میخواهم، آیا همین تعبیر رجوع صدق میکند یا نه؟ یا اگر مادر اون زن بگوید که طلاق دختر را به زور گرفته ایم، این چه صورتی داره؟ آیا این به معنای این است که شوهرش نمیخواست طلاق بدهد و ما به زور گرفتیم، یعنی این رجوع هست؟ جواب داده شده که مجرد اظهار پدر دختر با یک چنین حرفی دلیل بر رجوع شوهر به حساب نمی آید و میزان این است که شخص واقعا رجوع کرده باشد و تا زمانی که این رجوع به صورت واقعی محقق نشده باشد طلاق همچنان در جای خودش باقی هست، مگر در صورتی که اکراهی بودن طلاق ثابت بشود، که مثلا وقتی مادر دختر بگوید که ما طلاق را به زور گرفتیم و از اینجا اثبات بشود که واقعا اینجا شوهر با اختیار اراده خودش این کار را انجام نداده، اینجاست که اون طلاق اعتباری نخواهد داشت. اما اگر مردی در نیت خودش و در دل خودش رجوع کرده باشد اما کسی اون رو نفهمیده باشد، آیا در یک چنین صورت زن مسئولیتی دارد؟ یعنی این زن همچنان زن این شوهر باقی میماند یا نه؟ جواب داده که به مجرد نیت رجوع محقق نمی شود و باید شوهر این نیت خودش رو به شکلی ابراز بکند و به زنش تا حدود این مطلب رو بفهماند. سوالی که در همین زمینه پیش می آید این است که زن و شوهری از محضر طلاق گرفتن یا از پیش عالم طلاق خودشون رو دریافت کردن، به مجرد این که از اونجا بیرون میشون، خب در زمینه‌های مختلف مینشینن با هم دیگر صحبت میکنن و بحث‌های مفصلی درباره مسائل مختلف صحبت میکنن و گاهی هم بعضی از مسائلی که ممکنه در آینده مشترکشون دخالت داشته باشد، آیا این صحبت‌ها به معنای رجوع هست یا نه؟ جواب که این است که مجرد گفتگو در زمینهای مختلف به معنای رجوع نیست، بلکه تحقق رجوع به کارهایی که بیان شد که باید با کارهای جدی باشد یا با لفظ رجوع باشد که معنای برگشتن به همسرش را بدهد، یا با کارهای مهمی که معنای رجوع را از اونها بشود فهمید. رجوع به تنها نوشتن که کسی در نامه بنویسد، در پیامک و اسمس بنویسد، به طرف مقابل بفرستد، به صرف کتابت تحقق پیدا میکند یا نه؟ میگه اگر به قصد رجوع بنویسد ظاهرا رجوع محقق میشود. آیا نگاه شهوی به همسر در طلاق رجعی رجوع به حساب میآید؟ که در اینجا گفتیم که خب بعضی ها احتیاط میکنند و بعضی ها میگویند که بعید نیز رجوع محسوب بشود اگر قصد رجوع هم کرده باشد، با همین نگاه‌هایی که مخصوص زن و شوهر هست تا حدودی می شود معنای رجوع را فهمید. سوال دیگری در این زمینه مطرح هست این است که اگر کسی در عده رجعی به زن خودش رجوع کند، طلاق داده بود، پشیمان شد، برگشت به زنش و بعد از آنه که برگشت دوباره از رجوع خودش پشیمان شد، گفت نه همون طلاق اول سر جای خودش باقی باشد، آیا این پشیمانی بعدی که از رجوع خودش انجام داده صحت طلاق قبلی رو برمیگرداند و این زن همچنان بیگانه یا زن این مرد به حساب نمی آید یا نه؟ این رجوع دیگه این پشیمانی از رجوع فایده ندارد. جواب که داده این است که پشیمانی از رجوع فایده ندارد. با رجوع کردن زن به همسری او تبدیل میشه و اگر بخواهد دوباره پشیمانی خودش رو دوباره اعمال بکند، لازم هست که طلاق مجددی صورت بگیرد. خب مسائل دیگر هم در این زمینه مطرح هست، چون بحث طلاق رجعی بحث نسبتاً مفصل است که انشاءالله در جلسه دیگر نیز اون رو خدمت شما بیان خواهیم کرد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق آشنایی با احکام مسائل اسلامی و عمل به اونها رو عنایت کند. تا جلسه دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.